أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در ذکر شواهد و مؤیدات علیکم السلام، قول مختار رسیدیم به شاهد و مؤید چهارم. تا اینجا ما سه مؤید رو عرض کردیم. مؤید چهارم، بعضی از نصوص هستند که میتواند مؤید تخلف حکم از ملاک باشه. البته این به غیر از اون که اون چیزی از نصوص که قبلا گفتیم هست. خب یک سری از نصوص رو قبلا گفتیم، در بین همون نصوص مواردی بود که میتونه به عنوان مؤید ازش استفاده بشه، مثل بعضی از فرازهای دعاها و نمونه های دیگر. اما حالا از جمله نصوصی که مؤید تخلف حکم از ملاکه، این روایت لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، که اگر بر امتم به اصطلاح نبود که دچار مشقت بشن، حتما اونها را امر به مسواک میکردم و مسواک زدن رو بر اونها واجب میکردم. خب ببینید، اینجا با اینکه مسواک زدن دارای مصلحت و حسنه، اما در این حال امر نشده، یعنی ملاک هست اما شارع بر طبق ملاک حکم نکرده. این به بیان خود پیغمبرم هست. یعنی انقدر در مسواک فواید و منافع و مصالح وجود داره که اگر لولا این مسئله مشقت، من مسواک زدن رو واجب می کردم. خب پس معلوم میشه مواردی هست ملاک وجود داره اما حکم نیست. ما میخوام همین رو ثابت کنیم، تخلف حکم از ملاک. حالا این تخلف حکم از ملاک گاهی به این است که ملاک نیست و حکم هست، گاهی به این است که ملاک وجود دارد ولی حکمی در کار نیست، مثل همین مثال مسواک. بله، مزاحم داره یا نه. حالا من به بیان دیگه همین اشکال و سوال شما رو عرض میکنم. اینجا همین به صورت انقلت قلت میگم، ممکنه کسی بگه آقا ما بحثمون در جایی است که احتمال مزاحمت اموری مثل مشقت و امثال اون نباشه، یعنی مصلحت هست و لولا این مشقت واجب هم میشد. ببینید، اما مزاحمت مشقت مانع جعل حکم شده. ممکنه این سوال بکنید، ببینید شما نمیتونید بگید اینجا مصلحت ملزمه نبود، چون میگه اگر مسئله مشقت نبود من هر آینه امر میکردم. یعنی مصلحتش به حدیست که لازمت الاستیفاه، پس معلومه مصلحت به این حد رسیده. منتها مزاحمی به نام مشقت داره و این مشقت باعث شده که مسواک زدن واجب نشه. پس این منافاتی نداره با بحث ما. این انقل تا حالا من جوابشو عرض میکنم. شما اگر بفرمایید ببینید اون همینه. یعنی شما در واقع ببینید مسئله اینه، میخواد بفرمایید که بالاخره اینجا این مصلحت، علیکم السلام، این مصلحت بالاخره ما قبلا هم گفتیم برای تأثیر محتاج فراهم بودن شرایط و نبودن موانع. خب این مصلحت همه چیز تمامه، واقعی و فعلی هم هست، اما تأثیر نمیذاره، موجب حکم نمیشه چون مانع داره. درست فهمیدید؟ حالا شما میخواید اینو بگذارید اسمشو این که مصلحت با بودن مزاحم به حد الزام نمیرسه، یا اینکه نه فی نفسه با قطع نظر از غیر مصلحت ملزمه، اما چون مزاحم پیدا میکنه این جلوی تأثیرش رو میگیره. هر دو بیانو میشه گفت. چه حالا شما بگید در مجموع ملاحظه کنید، بگید این مصلحت با وجود این مانع به حد الزام نمیرسه، و نمیشه آخه هم به حد الزام برسه ولی هم ملزم نشه انسان به اون. بالاخره باید یکی از این دو راه رو بگید، یا باید بگید، یعنی مستشکل باید اینو بگه، یا عرض به حضور شما این مصلحت به حد الزام نمیرسه به خاطر این مانع، یا مصلحت نه فی نفسه ملزمه هست اما به خاطر این مانع جلوی تأثیرش گرفته میشه. هر یکی از این دو باشه در نتیجه فرق نمی کنه. نه فرق نمی کنه، اونم بالاخره ملاکه، یعنی ملاک وجود داره. یعنی شما در حقیقت باید این رو بگید که این ملاک فی نفسه در این هست، منتها این مانع باعث شده به حد الزام نرسه. بله شما میخواد بگید که اگر این مصلحت به حد الزام نرسه پس یعنی ملاک نیست، و چون ملاک نیست پس حکمم نباشه مشکلی نداره، یعنی نمیتونه از موارد تخلف حکم از ملاک باشه. ممکنه اینو شما بخواید بگید. ببینید عرض ما اینه، اگر مانعم باشه بالاخره این مانع خارج از حقیقت مصلحت و حسن اون شیئه. اگر مشقت مانعیتی داشته باشه این خارج از مصلحت و حسن اون شیئه. این جلوی الزام رو اگر بگیره معناش این نیست که اون فی نفسه این متعلق دارای این مصلحت نیست. مستشکل همه حرفش اینه که اگر ما بگیم این به حد الزام نرسیده، خب یعنی ملاک نیست، لذا از موارد تخلف حکم از ملاک نیست. در حالت دوم هم همینه، یعنی اگر گفتیم مصلحت ملزمه داره ولی مانع جلوی تأثیرش رو گرفته پس یعنی ملاک وجود نداره. نتیجه هر دو یکیه. ببینید ما اینو از زبان مستشکل داریم میگیم، انقل حرفش اینه آقا اصلا این مثال از موارد تخلف حکم از ملاک نیست، یعنی از مواردی نیست که ملاک باشه و حکم نباشه. حالا یا به دلیل این که مصلحت چون مبتلا به مانع شده، مانعی به نام مشقت و حد الزام نرسیده، خب ملاک نیست، حکمم نیست، یا مصلحتش ملزمه بوده با قطع نظر از مانع فی نفسه، اما مانعی به نام مشقت که در مقابلش قرار گرفت جلوی تأثیرش گرفت، پس باز ملاک نیست، نبودن حکمش مشکلی نداره. بله از این جهت فرق نمی کنه نبودن حکم، نبودن الزام موجب نبودن حکمه. مصلحتی هست ولی به حد الزام نرسیده به خاطر مانع، یا اصلا مصلحت ملزمن بوده اما به خاطر مانع تأثیرش از بین رفته. این هر دو در نتیجه یه چیز دارن به دنبالشون هست، هر دو نتیجهش اینه که حکم، تخلف حکم از ملاک صورت نگرفته. این مستشکل اینو میخواد بگیر و در این جهت هم. حالا اگر این اشکال بشه، پاسخ ما اینه، قلتو که خب در بسیاری از این تکالیف این مشقت وجود داره اما در این حال حکم جعل شده، یعنی واقعا مشقت به اصطلاح مسواک زدن از مشقت صبح زود پا شدن برای نماز یا مشقت روزه یا مشقت جهاد یا مشقت حج بیشتره. اگه واقعا مسئله مشقت رو شما به عنوان مانع و مزاحم بخواید معرفی کنید که جلوی تأثیر مصلحت موجود در مسواک زدن رو میگیرد، واقعا این مشقت در قیاس با مشقت هایی که به واسطه تکالیف دیگر بر انسان میاد و عارض میشه بیشتره، آیا مشقت به هر حال خمس دادن بیشتره یا مسواک زدن؟ خیلی از موارد میشه مثال زد، لذا به نظر میرسه اینجور نیست که ما بگیم به خاطر مشقت پس ملاک منتفی شده. نه، ملاک در این هست اما معذاله که حکم نشده، پس این میتونه مؤید باشه از برای به اصطلاح مسئله تخلف حکم از ملاک. چرا؟ چون ملاک است. نه، من میخوام بگم اصلا تابع مصلحت نیست. یک روی سخن من اینه که این اصلا تابع مصلحت موجود در متعلق نیست، چون در موارد زیادی با اینکه این مشقت ها بوده حکم بوده. یعنی نمیتونید بگید این مصلحت بوده ولی به خاطر مشقت حکم نشده. نمیخوام بگیم این مشقت نمیتونه مانع باشه در اینجا، توجه دارید؟ بالاخره ما اجمالا میخوام در این مورد، حالا اصلا با چیزای دیگه کار نداریم، در خصوص این مورد اینم داریم عنوان معید ذکر میکنیم، آیا اینجا تخلف حکم از ملاک شده، یعنی حالا شما با چیز دیگه کار نداشته باشید. ما نمیخوایم اینجا در مقابل اثبات کنیم که در همه جا این ملاک هست، ما میخوایم اصل تخلف حکم از ملاک رو بیان بکنیم. به این حد میتونیم تأیید داشته باشیم، قبول نداریم؟ به ذرف قاطع که لازم نیست فعلا بگید، حالا همینقدر به ذرف غیر قاطع هم بگید قبوله.
اما اسلامش آنقدر قوی نیستش که بخواد در مقابل مشقت قرار بگیره.
خب یعنی میش یعنی الزام نداره.
من فهمیدم که الزام با مثلا با وجود یه مدتی هستش که برای مشقت هست،
یعنی اصلا قابل اغماض نیست، اینقدر مصلحتش قویه که نسبت به این مشقت ها میخواید بگید رجحان داره در اونا اینجوریه، ولی اینجا اینجور نیست که مثلا در مقابل این مشقت ها رجحان داشته باشه. ببینید ما الان نمیخوایم حالا درجه مصالح رو تعیین کنیم. بله واجبات طبق این بیانی که این آقایون دارن درجه مسائلشون متفاوته، بعضی کمتر بعضی بیشتره، اما به هر حال در حد خودش هم مقایسه بکنیم، اینقدری که تأکید داره پیامبر روش که این اینقدر مسائل و منافع داره، واقعا مشقت هایی که از این جهت پیدا میشه اینقدری هست که به خاطر اون مشقت ها این همه منافع نادیده گرفته بشه. تازه این مشقت ها مشقت آنچنانی نبود در قیاس با مشقت های دیگر و مصلحتش هم کم مصلحتی نیست. چقدر فرمودید؟ حالا به نظر میرسه ما اصلا میبینید وقتی میگیم مؤید یعنی این که در حال جای بعضی شبهات و اشکالات پیرامونش هست، به همین عنوانم به معید ازش تعبیر کرد. نه اون یه بحث دیگه است. ببینید
اعتراض که در خود مخالفین اینجا گوشا به مثلا مثلا میگه که این مصلحه شاید مثلا بالاتر لوک مثلا نماز خوندن و روز گرفتن یا باشه تدبیر بشه از اون جهت این مصلحه دوست که اگه مشبت
حالا احتمال ما نفی نمی کنم به عنوان احتمال هست، ولی اینی هم که من عرض کردم اونم اگر به هر حال به عنوان یه احتمال در نظر گرفته بشه، حداقلش اینه که تخلف حکم از ملاک شده و میتونه معید باشه. اما معید پنجم ببینید خود حدیث رفته، حدیث رفت دلالت میکنه بر این که بعضی از احکام و تکالیف از باب منت از مکلفین برداشته شده. حالا سوال اینه اگر احکام تابع ملاکات و مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احکام بود، می توانیم بگوییم خداوند بندگانش را از مصلحت موجود در بعضی از تکالیف منتا محروم کرده؟ چرا این کار کرده؟ بالاخره رفع عن امتی تسعه، آیا در مقام مقایسه از طرف این منت که بعضی از احکام و وجوب را و لزوم را یا حرمت را برداشته، خب برداشتن این لزوم چه وجوب چه حرمت، نسبت به بندگان آیا موجب تفویت مساله یا القاء در مفاسد نمیشه؟ این شاید یه جهتش این باشه که اصلا احکامی که جعل شده احکام الزامیه تابع ملاکات و مصالح و مفاسد موجود در متعلقات نیست. اینم حالا به عنوان یک مؤید و شاهد ما میتوانیم ذکر بکنیم. البته موارد و مؤیدات و شواهد دیگه هم میشه پیدا کرد، اما حالا این مقدار به نظر میرسه کافی باشه. تا اینجا دیگه به هر ما همه تلاش ها و کارهایی که لازم بود برای رسیدن به قول مختار و این تفصیل عرض کردیم، ولی هنوز محتاج تثبیته. ما با اون مقدمات نهگانه و بعد هم ذکر این مؤیدات بالاخره هنوز به اون تفصیل اصرار داریم، ولی مواردی هست که به نظر میرسه باید به این موارد که شاید بتوانیم مشکلاتی رو در سر راه این تفصیل ایجاد کنه بپردازیم. ما این بحث رو در قالب تنبیهات عرض میکنیم، حالا همش هم الزاماً به تفصیل مربوط نمیشه، بعضاً هم این نکات مفید و پرفائده‌ای درش هست که اشاره میکنه. تنبیه اول، بررسی کلام مرحوم آقای نائینی در مورد مصلحت در عبادات. ما قبلاً گفتیم در متعلقات اوامر عبادیه مصلحت و وجود مصالح ممکن نیست. نمیشه مصلحت را در متعلق اوامر عبادی با قطع نظر از امر و حکم و با قطع نظر از بیان شارع تصویر کرد، و در واقع اساساً اون چه که ما روش به عنوان یکی از اضلاع تفصیل تأکید داشتیم همین بود که در عبادات نمیتواند احکام و اوامر عبادیه تابع مصلحت موجود در متعلقات عبادات باشه به خاطر مشکل دور. مشکل دورم این بود که از یک طرف میگیم اوامر متوقفند بر وجود مصالح، اوامر عبادی متوقفند بر وجود مصالح، چون ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد، و از طرف دیگر مصالح متوقف بر اوامرند، تا امر نیاد مصلحتی و رجحانی برای عبادت وجود نداره. ما به خاطر این مشکل دور عرض کردیم تصویر مصلحت در متعلقات عبادت ممکن نیست. مرحوم آقای نائینی یه توضیحی دارن که میخوان این مشکل دور رو برطرف بکنن. سوال شما هم بیشتر یه بخشی شده به همین بود دیگه، که ما هنوز در عباداتش خلاصه مسئله رو آره درسته؟
اگر
اصلا بحث تبعیت همین هستن. شما اگر چیز دیگه غیر از این میشه خروج از فرد. اصلا تبعیتی که میگن تو کلمات بزرگان مثل مرحوم آینایی اینا هست، اصلا مصالح و مفاسد علل احکامن، مناطات احکامن. وقتی اینو ما جزء علل احکام قرار میدیم، یعنی همین اشکال دوری که شما وقتی میگید متوقف بر مصالحن، اوامر متوقف بر مصالحن، یعنی چی؟ یعنی مصلحت قبل از امر و علت امره و مناط امره. اصلا مسئله و معنای تبعیت همینه. ببینید یه اون شه یعنی چی؟ ببینید نه نه شما نشد بحث اینی که شما دارید یه چیزی رو اشتباه میکنید. این که اون مساله در صورت عمل مکلف عائد مکلف میشه بحثی نیست. چه مکلف به این مساله میرسه؟ تو هر چیز، حتی تو اونایی هم که شما میگی تابع ملاکه، همونایی هم که میگن تابع ملاکه، یعنی این مسجد الان بالفعل در این موجوده، فعلیت داره، یعنی همین الان استیفا شده. این یه مصلحتی داره که اگر من این رو عمل بکنم بعد از امتثال این مصلحت به من اوج پیدا به من میرسه. این چه استیفاء المصلحت، اونی که در ذهن شماست استیفاء المصلحت، نه خود مصلحت. یعنی این فعل مصلحت ما معنا کردیم و حسن و قوام. یعنی چی؟ شما باز مصلحت رو فقط نبرید در دایره منفعت، مفسده رو نبرید فقط در دایره ضرر. یعنی عقل ما به فعل اختیاری در رابطه با این شی نمره منفی میده. یعنی چی؟ یه نمره مثبت میده، میگه این کار خوبه، این کار بده، با قطع نظر از بیان شارع. منظور از حسن قبه ذاتی، منظور از به اصطلاح مصلحت و مفسده، یعنی این کار با قطع نظر از شارع از دید عقل کار خوب شمرده میشه و فاعلش مستحق پاداشه. آیا این ربطی به این داره که حالا کسی بره استیفا بکنه؟ بله، اگر کسی دست این کار رو انجام داد اون موقع میگن بسم الله، حالا وقت این تو استحقاق پاداش پیدا کردی، اون موقع تطبیق میدن اون به اصطلاح مدح را بر این شخص. یعنی میگن این آدم الان استحقاق مدح پیدا کرده، اون آدم استحقاق مذمت پیدا کرده. درسته؟ دو تو اینم حرف داری شما؟ بله ای بابا وقت گذشت. حالا نه نه اینو بله بله ولی آقای نائینی میخوان اینو پاسخ بدن. ببینید تنبیه اول پس برای این جهت منعقد شده که این مشکلی که در رابطه با تصویر مصلحت در متعلقات اوامر عبادیه وجود داره، همون مشکل دور، مرحوم نائینی در مقام پاسخ به این مشکل هم. این یکی از مقدمات مهم بحث ما بود، اگه خراب بشه اون وقت تفصیل ما هم مشکل پیدا میکنه. مرحوم نائینی میگن معنای توقف اوامر عبادی بر وجود مصلحت در متعلقات اون اوامر این نیست که فعل فی حد ذاته و با قطع نظر از امر مشتمل بر یک مصلحت ملزمه ای باشد، چون اگر این مراد باشه، اگر بخواد عبادت با قطع نظر از امر دارای مصلحت ملزمه باشد، این تشریع محرمه. پس معنای توقف چیه؟ اینکه شما میگید عبادات و اوامر عبادی تابع مصالح و حالا مفاسد موجود در متعلقاتشون هستن. میگه معنای توقف اوامر عبادی بر مصلحت در متعلقات اینه که در ذات این افعال مصالح ملزمه به نحو اقتضاء وجود داره، یعنی این مصالح در مرتبه اقتضاء هستن، با امر به مرتبه فعلیت میرسن و با این بیان دور برطرف میشه. ایشون میگه مصالح در مرتبه اقتضاء علل برای اوامر عبادی هستن. این مصالح در این مرتبه موجب جعل این اوامر شدن، اما در مرتبه فعلیت و تحقق این مصالح متوقف بر امرن. پس دور برطرف شد. دور این بود اوامر عبادی متوقف بر مصالح هم، چون شما میگید امر و حکم تابع ملاک و مصلحته، پس امر متوقف میشه بر مصلحت، و در مقابل مصلحت در عبادت متوقف بر امر، چون عبادت بدون قصد قربت و قصد امر هیچ فایده ای نداره، و تا امری نباشه قصد امر و قصد قربت معنا نداره. پس اوامر متوقف شدن بر مصالح در متعلقات، و مصالح هم در عبادات متوقفن بر اوامر. آقای نائینی میگن با این بیان ما این دور به هم می‌ریزه، چون اون که اوامر برش متوقف است، مصلحت در مرتبه اقتضا، اون که به واسطه امر ایجاد می شود و بعد از امر تحقق پیدا می کنه مصلحت در مرتبه فعلیت. پس ببینید تصویر وجود مصلحت پیشین در متعلقات اوامر عبادیه چه واجب و چه مستحب قبل از تعلق حکم و امر ممکنه. این به نظر مرحوم نائینی میشه مصلحت را در متعلقات اوامر عبادیه قبل از امر و با قطع نظر از تعلق امر تصویر کرد. یعنی ایشون در واقع خواسته بین تفکیک مرتبه اقتضا و مرتبه فعلیت این مشکل را حل بکنه. میگه مصالح دو مرتبه دارن، دو نوع وجود دارن، یه مرتبه اقتضا، یه مرتبه فعلیت، یه وجود اقتضایی، یه وجود فعلی. اون چه که پیش از امر وجود داره و به عنوان مصلحت پیشین شناخته میشه وجود اقتضایی مصلحت، همون مرتبه اقتضایی. لذا در این مرحله نبود امر مشکلی ایجاد نمی کنه، قصد امر نباشه. اما این مرتبه اقتضاء مصلحت که درش هست، مرتبه اقتضاء این مساله نیاز به قصد امر و قصد قربت نداره. و اون چه که بعد از امر به وجود میاد مرتبه فعلیته و مصلحت در مرتبه فعلیت متوقف بر امر، لذا هیچ مشکلی هم. خب اگر ما اینو بپذیریم، این در واقع یعنی تخریب مقدمه‌ای که ما گفتیم مصلحت در متعلقات اوامر عبادیه ممکن، مصلحت پیشین در متعلقات اوامر عبادیه ممکن. خب حالا این ما دیگه می‌خواستیم امروز این کلام آقای نانی رو که میگیم هیچی اشکالاتی هم که به این کلام داریم بگیم و این معضل رو حل بکنیم، که حالا دیگه بله وقتم گذشته و این بالاخره بر ما لازمه برای تحکیم تفصیل مختار به این کلام و به این فرمایش جواب بدیم. شما چی می‌خواید بفهمید؟ شما اینو بله من یادم فرموده بودی که حالا ما اینو حلش میکنیم، حالا ما اصلا اومدیم که اینو کارها رو بکنیم دیگه. بله من یادم، شما اصلا حتی تعبیر اقتضا هم به کار بردی که بالاخره در اینا اقتضا مصلحت هست. حالا ما میخوایم اینو جواب بدیم ایشالله. همونجا من یه اشاره‌ای کردم، نمیدونم حالا خاطرتون هست یا نه، ولی حالا باید ایشالله باید بیشتر بحث این حل بشه دیگه. باز فردا یه شرط جدید نیاری ها، باز هی بهانه جویی نکنی، چون هر چیز که حل میشه باز یه بهانه جویی میکنی. خب